به خاطر مجموعی که اینجا زدیم دونه 300 گذاشتیم.
خیلی خوبه دیگه شنوندگان محترم، قیمت خیلی عالیه. بعد کار دست اطمینان داریم، درسته؟ میخوام صحبت کنم با جوانی که باقلوای تبریز رو ارائه میدن. سلام و عرض خدا قوت.
سلام، خیلی ممنونم، خوش اومدید.
زنده باشید. اگر موافقی خودتو معرفی کن، انواع اقسام باقلواها هم به شنونده برنامه بازارچه در رادیو اقتصاد.
خیلی خوشحالم که تشریف آوردین. بنده محمد رضا حقرو هستم. انواع اقسام باقلوا رو داریم، باقلوای شیر عسلی و شهد عسل. یکی از پرطرفدارترین باقلواهامون باقلوای بند انگشتی اصطلاحاً بهش میگن. این آیتممونه که
خیلی هم جمع و جوره، درسته؟
بند انگشتی اصطلاحاً بهش میگن، واسه همونه دیگه. سه نوع مغز فندق، بادوم و عرضم به حضورتون گردو داره، با خمیر یوفکا درست میشه، سوغات تبریزه. عرضم به خدمتتون تو شهد بادوم و عسل گونگدن داره. عسل گونگدن یکی از پرخاصیت ترین عسلایی که در حال حاضر موجوده، تو گوگل هم سرچ کنین بالا میاره واسه تون. عرضم به خدمتتون بعد از اون باقلوای پسته رفسنجان هم دارم، 80% پسته خالص داخلشه،
مشخص از رنگ و لعابش. بله. سبز خوش رنگ،
سبز پر رنگ چمنی، خیلی خوشگله. 80% پسته خالص داخلشه، 20% مابقیش هم رنده شده پودر پسته، فندق و بادوم هستش. میشه گفت یکی از پرطرفدارترین و پرفروشترین آیتم همه. یه آیتم جدیدی هم که تازه شار شده آوردیم، باقلوای شکلاتی مونه. شکلاتش دستساز و تولید خودمونه، برای سوغات تبریز هم هست. در واقع سه تا لایه داره. لایه اول رو شکلات 80% تلخ، دو لایه بعدیش هم وانیل و شکلات شیرین که اون تلخی خیلی، حالا کسایی که خیلی شکلات تلخ دوست ندارن، اون شیرینه که لایه سومشه، تلخی اون شکلات اولیشو میگیره و یه طعم بالانس خیلی جالبی ایجاد میکنه. داخلش رنده شده پودر فندق هم داره.
خیلی عالی. ماشاءالله خودتون چند سالتون؟ این نوجوانی، درسته؟
من بل 17 سالم.
ماشاءالله یک جوان 17 ساله، اما از تبریز اومدن تهران و دارن در حقیقت سوغات تبریز رو به تهرانی ها میفروشن، ارائه میدن. و چقدر هم قشنگ برامون توضیح دادید همه رو و از خاصیت حالا عسلی که صحبت کردید به ما گفتید. و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، اگر صدای ما رو میشنوید حتما سر بزنید به بوستان فت، ضرر نمی کنید، هم کمک میکنید به اقتصاد کشور و همین که لحظات خوش رو در کنار خانواده در بوستان فت در جشنواره گلابگیری بر خودمون به ارمغان میاریم.
نکته‌ای که در آخر بگم، حالا چون در دوران سخت جنگ هستیم، ما حالا برای مشتریامون تخفیف ویژه‌ای قائل میشیم. خیلی خوشحال میشم که سر بزنید به ما غرفه باقلوای تبریز.
سپاسگزارم که هوای مردمو دارید و این همدلیه داره پررنگ‌تر میشه این روزا. ممنونم که از کارتون با برکت. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
بخش گزارشی که تقدیم حضورتون شد با گزارش همکارمون سرکار خانم شاهچراغ بود که امیدوارم مورد توجه هم واقع شده باشه. همچنان ادامه برنامه برای وطن رو تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه هم که احتمالا دوستان میدونن ولی یک بار دیگه مرور کنیم، این بود که فرهنگ و زیست عاشورایی بر تعاملات اجتماعی و اقتصادی چه نقشی داره. به نظرتون مهمترین جلوه فرهنگ عاشورایی توی زندگی امروز چی میتونه باشه و کجا ما به اون بیشتر نیاز داریم؟ بریم به سراغ پیام‌های دوستان عزیزمون. نکاتی که مطرح کردن، گفتن به نظر من مهمترین جلوه فرهنگ عاشورایی توی زندگی امروزمون میتونه رعایت حق و ناس باشه، چیزی که از خیابون و رانندگی تا محیط کارمون ما بهش نیاز داریم. گفتن که اگه روحیه همدلی و کمک به همدیگر رو که توی محرم میبینیم در طول سال هم ادامه بدیم، بسیاری از مشکلات اجتماعیمون کم میشه. 917-2864. عاشورا به ما یاد داد در برابر نادرستی ها بی تفاوت نباشیم. این درس امروز هم به همون اندازه کار بود. به نظرم جامعه امروز بیش از هر چیزی به انصاف نیاز داره. انصاف تو قضاوت، کسب و کار و برخورد با مردم. 0938-4257. و دوست دیگرمون از اصفهان گفتن فرهنگ عاشورایی فقط در عزاداری خلاصه نمیشه. در صداقت، مسئولیت پذیری، احترام به حقوق دیگرون همین قضیه صدق میکنه. باز هم به پیام‌های شما سر خواهیم زد. بریم به سراغ بخش بعدیمون که چکیده یه برنامه 8 صبحه.
خب شنوندگان عزیز، متشکریم که در 8 صبح امروز با ما همراهید تا موضوع ممنوعیت فروش اینترنتی دارو رو بررسی کنیم. هشت صبح همراهیم با آقای شهاب‌الدین جنیدی جعفری، رئیس انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران.
ببینید، ما بالاخره باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. بحث سود هست یا نه؟ من ادعام اینه که در طی چندین ماه گذشته و حتی سال گذشته به دلیل کاهش حاشیه سود دارو که حتی بعضی از اون اقلام به 6% رسیده، همکاران ما در داروخانه ارائه خدمات دارو رو انجام دادن. تو همین شرایط الان پلتفرما دارن 15% اضافه بر اون رو تحمیل میکنن به سبد خانواده. خب معلومه که من به نسبت به این واکنش نشون میدم. من به عنوان انجمن داروسازان که فقط حافظ منافع همکاران داروسازم نیستم، دلیل این کمیسیون قیمتگذاری قیمت ها رو مصوب میکنه، از اون طرف 15%
آقای دکتر جنیدی جعفری، اگر قیمت ها رقابتی باشه
این اضافه شدن 15% در اقلام گران قیمت میتونه معیشت خانواده رو تحت تاثیر قرار بده. این که ما هر کدوم از پاسخ حرفای من یه پاسخی داره. همین الان نسبت به این 6% که شیر خوش داره سوددهی داره برای داروخانه ها و بعضی از 4-5 ماه بیمه ها دیر کرد دارن، چگونه پلتفرم‌ها به خودشون اجازه دادن برای یه دلیوری ساده 15% مطالبه بکنن؟ اینو بالاخره یا از جیب داروساز ما گرفتن یا از مردم گرفتن، از کجا گرفتن؟ ما اگه داروی رو بسازیم، وارد کنیم، فرموله کنیم، والله دلیوریش هم بلدیم، میگا دیتا هم به کسی نمیدیم.
خیلی
در حال حاضر این غیر قانونیه دیگه، اینو در رسانه ملی عنوان نکنید. الان در حال حاضر مرجع قانونی اجازه این کارو نداده.
اجازه بدید که در ادامه برنامه همراه بشیم با آقای بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. که
نه، واقعیت اینه که این سمت که از سمت زحمت کش داروسازان کشورمون واقعا زحمت میکشن، ما اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، اینترنتی انجام بدیم، واقعیت اینه که از مسئولیت فنی داروسازان هم در میاد. ما میگیم که تو داروخانه بیان مشاوره بکنن با داروسازای ما الان حساب کنیم که همینطوری مثلا بگیم که اینترنتی مثلا مثل لباس بخواییم بفروشیم، واقعا نمیشه، چون یه جای فنیه و نیاز هست که حتما نظارت و مراقبت داشته باشیم.
آقای مهندس خدادادی چه پاسخی دارین؟ آقای دکتر جنیدی جعفری میگن کمیسیون
15%.
اجازه بدید آقای دکتر پاسخ بدید. و در حال حاضر آقای مهندس مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم به جمع ما پیوستن.
حالا اینجا اگر که گران فروشی اتفاق میفته دست داروخانه است. اگر گران فروشی داره اتفاق میفته، سوال من اینجاست پس سازمان غذا و دارو چه میکنه؟ چرا رسیدگی نمیکنه به گران فروشی ها؟ این که بگیم سکوها گران میفروشن، این حرف اشتباهیه. علتش اینه که سکو واسطه بین داروخانه و کاربره و هر قیمتی که بهش اعلام میکنه انجام میده. آیا تخلفی رخ نمیده؟ ممکنه تخلفی هم رخ بده. آیا در داروخانه های ما امروز منکس تخلف نمیکنه؟ داروی غیر مجاز فروخته نمیشود. تخلف در همه جا ممکنه تخلف وجود داشته باشه و نظارت اتفاق بیفته. این که میخوایم اطلاق عام بکنیم مثل این میمونه که من الان بگم که تمام داروخانه های کشور تخلف میکنن. این حرف درستی نیست. کلی داروخانه داره متعهد پای کار زحمتکش داروسازی که دارن تلاش میکنن برای سلامت مردم وجود داره، ممکنه تخلفاتی هم رخ بده. اگر تخلفی نبود چرا دفتر بازرسی غذا و دارو شکل گرفت؟ پس
خلاصه ای از برنامه 8 صبح رو به اتفاق شنیدیم، برنامه که شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 8 صبح تقدیم حضورتون میشه. یکی از زیباترین ابعاد عاشورا عزت طلبیه، اینکه هیچ وقت در برابر ظلم سر خم نکنیم. این جمله فقط یک شعار نیست، بلکه یک دستورالعمل برای زندگی اجتماعیه. زیست عاشورایی یعنی اجازه ندیم حق کسی پایمال بشه، یعنی در روابط اجتماعی هرگز به کسی با تحقیر نگاه نکنیم. زیست عاشورایی یعنی کرامت انسانی هر فرد رو محترم بشماریم. وقتی جامعه‌ای بتونه با الهام از ایستادگی امام حسین علیه السلام در برابر هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی ایستادگی کنه، اون جامعه غیر قابل شکست میشه. بیشتر از 100 شبه که برای وطن پرچم به دست میگیریم و برای وطن فریاد میزنیم. این روزها و روزهایی که پشت سر گذاشتیم روزهایی سراسر غرور و افتخاره که همه ما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم و به تک تک رنگهای زیبای پرچمش.
ملت امام حسینی، مردم امام حسینی هستن و پرچم امام حسین باید برافراشته بشه در همه شهرها.
احتجاز پرچم سید الشهدا و تنین نوای یا حسین علیه السلام در این شبها و در سنگر خیابان دیدنیه. عاشقان امام حسین علیه السلام از ایستادگی تا پای جان برای وطن گفتن.
ما هر چی یاد گرفتیم از همین امام حسین بوده. ببین خون امام حسین خون حقی بوده. خون حق هرگز پایمال نمیشه.
از غیرت و اقتدار ایران و ایرانی گفتن و از وظیفه‌ای که امروز بر دوش این ملت آزاده برای دفاع از وطنه.
جمهوری اسلامی نظامیه که هرگز تا به امروز در طول این 40 سال اندی یک وجب از خاکشو به دشمن نداده.
وظیفه شرعی و ملی ما طبق آیات قرآن، طبق فهم ملیمون قطعاً به ما این پاسخ رو میده که در مقابل هر گونه تجاوزی باید محکم ایستاد و احقاق حق کرد و ما هم همین راه رو انتخاب کردیم و با حضورمون در این میادین داریم حمایت خودمون رو از نیروهای مسلحمون نشون میدیم و بر این باور هم هستیم.
این شبها پرچم‌های عزای امام حسین علیه السلام در دستان مردمی به اهتزاز در میاد که عشق به امام حسین علیه السلام رو سرمایه ایمان، آزادگی و ایستادگی در برابر دشمنانمون می‌دونن و فرزندان این آب و خاک دوشا دوش هم وحدت و اتحادی رو به جهانیان نشون دادن که دنیا تا پیش از این مثلش رو کم دیده بود.
در طی جنگ با قدرت در واقع میدان تونستیم حکمرانی بر تنگی هرمز رو به دست بیاریم.
همیشه مردم وقتی وحدت داشته باشن پیروزی با اوناست، وقتی که با خدا باشیم همیشه پیروزیم.
خیلی هم خوشحالیم که ملت اینقدر دنبال وحدت هستن و به حقشون میخوان برسن.
و این میدانداری با شکوه مردم تا روز پیروزی حق بر ناحق کماکان ادامه داره.
خب این بخش گزارش سرکار خانم نعمت‌زاده رو به اتفاق شنیدیم. در ادامه برنامه طبق روالی که در روزهای گذشته هم داشتیم، هم کلام خواهیم شد با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روحانی فرد، کارشناس حوزه مسائل مذهبی، و دقایقی باشون هم صحبت میشیم راجع به همین حال و هوایی که هم تو برنامه امروزمون داشتیم و هم اتفاقا بی ارتباط نیست با گفتگویی که و بخشی که خانم نعمت‌زاده آماده کرده بودن. حاج آقای روحانی فرد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، عزاداری ها قبول باشه.
سلام علیکم حضرت آقای درخشنده و شنوندگان محترم این برنامه. دعا میکنیم که خداوند متعال عزاداری های مردم شریف ما رو مورد قبول قرار داده باشه و انشاءالله حاجت روا باشن.
درود به شما، خیلی متشکر. حاج آقا ما توی برنامه امروزمون راجع به فرهنگ و زیست آشورایی و نقشی که توی تعاملات اجتماعی و اقتصادی یه جامعه میتونه داشته باشه داریم با مخاطبانمون صحبت میکنیم. میخوایم خیلی جنبه شعاری نگیره، اما از مخاطب پرسیدیم که مهمترین جلوه فرهنگ آشورایی در زندگی امروز ما چه چیزهایی میتونه باشه، کجاها بهش بیشتر نیاز داریم، و اینکه خب ما اشاره کردیم تو همین تجمعات شبانه ما یه بخش قابل توجهی از جامعه رو داریم میبینیم که به بهترین وجه ممکن سعی میکنن اون آزادگی خودشون رو به نمایش بگذارن. دوست داریم که شما هم راجع به این موضوع که بی ارتباط با همین حال و هوا و فضا نیست هم قدری برای ما صحبت بفرمایید، و قطعا نکاتی که مطرح میشه خیلی هم میتونه کمک کننده باشه به اینکه بحث بهترین سر در واقع نتیجه لازم رو ازش بگیره و به این نتیجه مناسب هم برسه. خواهش میکنم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم محضرتون که کربلا به عنوان یک فرهنگ، همونجور که رهبر شهیدمون فرمود، عاشورا یک حادثه نیست، عاشورا یک فرهنگه. اگر فرهنگ رو اینطور معنا کنیم به اینکه آداب و رسومی که رسوخ کرده و پایداره در یک امت هست، حقیقتاً این عاشورا فرهنگ مردم ایران زمینه. شما ببینید انسجام خانوادگی در ایران یک انسجام مثال زدنیه، یعنی دایی، عمو، خاله، عمه، برادر، خواهر، پسر برادر، پسر خواهر، پسر عمو، پسر دایی، همه اینها در فرهنگ ایرانی ما معنا و احترام خاصی داره و این حتما برخواسته از عاشورای حسینیه. چرا؟ چون در روز دهم محرم و در واقعه محرم شما یک جمعیتی رو میبینید تحت عنوان شوهر، همسر، عمه، دایی، خاله، پسر برادر، پسر خواهر. این کلمات کلماتی است که ما با اونها گریه کردیم، با اونها سینه زدیم و پای عمو عباس، پای عمه زینب، پای علی اکبر، پای این اسامی رباب که همسر امام حسین یا خود امام حسین که شوهر حضرت ربابه، بچه 6 ماهه، اینها کلماتی است که حقیقتاً مردم ما چون در محرم بوده است، چون در فرهنگ دینی ما هست، بسیار محترم و دارای جایگاهه. من این روزها با مردم عزیزمون در منابر، در مساجد، در تکایا حضور دارم و میگم ببینید، پسر برادری همراه عمویش به کربلا اومده، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، مادر این دو بزرگوار، این دو بزرگوار در کربلا بوده. این زنداداش امام حسینه، این زنداداش برای این که فرزند خودش رو فدای این راه، فدای امام حسین به عنوان امام زمانش بکنه، حتی دستخط شوهرش رو که امام حسن مجتبی است داده به دست این پسر که برو به عمو بگو بابا به من گفته برای همچین روزی تو رو تنها نذارم. این الگو میتونه باشه برای همه عموها، برای همه پسر برادرها. اگر من یک پناهگاهی برای پسران برادرم و پسران خواهرم نیستم، پس عموی در استاندارد عاشورا نیستم، پس دایی در استاندارد عاشورا نیستم. در واقع حسین ابن علی که خانوادگی وارد این میدان شده، داره تراز روابط خانوادگی رو به ما معرفی میکنه. مردم ما نمیتونن زیارت عاشورا بخونن و توجه به خانواده نکنن. چرا؟ چون میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، علی پسر حسین، و علی اولاد حسین، پسران حسین. یعنی خانواده وارد صحنه شده، خواهری مثل زینب، پس همه خواهران استانداردشون معرفی شد، شوهری مثل امام حسین برای رباب. از تراز شوهر بودن برای همسر در کربلا معرفی شده. ما هر مقداری از این تراز پایین تر رفتار بکنیم، حقیقتا نتونستیم به عاشورا اقتدا بکنیم. مردم ما اگر میخوان عاشورا فرهنگشون باشه که هست، باید تماما شخصیتشون رو به ابا عبدالله، به ام زینب، به امو عباس، به دایی حسین، به بچه حضرت قاسم پسر برادر، به مادر حضرت قاسم زنداداش امام حسین، این کلمات رو من که روابط خانوادگی رو معرفی میکنه متعمدن دارم تکرار میکنم که اینها در روزمره ما حضور داره. اونقدر این رابطه اوج گرفته که خداوند متعال و در لسان زیارتنامه های ما میفرماد که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ای خانواده پیغمبری. یعنی هر کدوم از این امامان ما می توانستند پیغمبر هم باشند. تربیت در این حد خانواده، خانواده پیغمبری، هر کدومشون توان راه بردن دین رو در عرصه دنیا دارند. ما هم یک خانواده، باید همشون تمام مهارت‌های لازم رو برای اینکه بتونن ایران رو حفظ کنن، مذهب رو حفظ کنن، انقلابی باشند و در صحنه باشند، تمام اعضای خانواده باید بهش رسیدگی بشه. و این نمیشه مگر اینکه انسجام در خانواده، در همتنیدگی یک خانواده از حیث عاطفی بسیار بالا باشه. تراز خانواده در تشیع چیست؟ کربلا. تراز شوهر کجا معرفی شده؟ کربلا. ما چه صفاتی رو باید برای عمه بودن داشته باشیم؟ زینب کبری. ما چه صفاتی رو باید برای زنداداش بودن داشته باشیم؟ می شود مادر حضرت قاسم. برای مادر بودن خود وجود نازنین حضرت رباب. و همینطور حضرت عباس به عنوان برادر مادری، ببینید این رابطه بین امام حسین و امام حضرت عباس که امشب هم شب حضرت عباس، مثال زدنی حقیقتن. این دو برادر مادری هستن، اونقدر جان فدای هم میکنن که حضرت ابا عبدالله فرمود به نفسی انت، به حضرت عباس میگه جانم فدایت. بعد حضرت عباس متقابلا همه وجودش رو میده برای این برادر، با اینکه برادر مادری هستن. میخواد بگه همینقدر که به هم رحم وصل شدید، همینقدر که سله سله رحمه، وصل وصل رحمه، باید اونقدر در هم تنیدگی باشه که شما یک صدای اختلاف و مخالفت از اهل بیت در طول از مدینه به مکه، از مکه به سرزمین کربلا، از کربلا تا شام، از شام دوباره تا مدینه، یک کلمه مخالف نمیشنوید.
بسیار خیلی متشکرم.
اشراف معنویه که ابا عبدالله در دلها داره.
درود به شما آجا، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و متاسفانه به واسطه زیر وقت خیلی نمیتونستیم بیشتر از این خدمتتون باشیم. ان شاءالله بتونیم در فرصت دیگر باز از صحبتتون استفاده کنیم. متشکرم از جناب علی.
خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ. گفتگو کردیم با حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای روحانی فرد، کارشناس مسائل مذهبی. درود به همه شما دوستان. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. در این برنامه برای وطن متناسب با حال و هوای این روزها از ماه محرم صحبت کردیم، از فرهنگ عاشورایی صحبت کردیم و نقشی که میتونه در تعاملات اجتماعی و البته اقتصادی داشته باشه. گفتگوهایی هم که در برنامه داشتیم اتفاقا بی ارتباط با فضای اقتصادی نبود، یه بخشش مرتبط بود با موضوع مدیریت منابع آبی در حوزه کشاورزی، یکی از موضوعات داغ سیاسی که این روزها خیلی برش تاکید میشه، بحث رژیم حقوقی تنگه هرمز بود که در این باره هم ما گفتگویی رو تقدیم حضورتون کردیم. از تلاش‌هایی که داره در حوزه کمک به مجموعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه میشه و حمایت‌های اقتصادی از اونها صحبت شد و گفتگوهایی در این رابطه هم داشتیم و البته از حال و هوای این ایام هم صحبت شد. متشکرم از اینکه همراه ما بودید و امیدوارم آنچه تقدیم شد مورد توجهتون واقع شده باشه. با همه شما عزیزان تا فرصتی دیگر، خداحافظی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه مسئله برنامه جامعه برای رشد بخش تعاونه که ما در همین سیاست‌های اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامعه کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و چه و چه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. میتونن اون وقت از امکانات، از تسهیلات بهره‌برداری کنن، استفاده کنن و این کار میشه.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امیدواریم تا اینجا برنامه ها مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه و در ادامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30,36,37 در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد، نقد و دیدگاهی نسبت به برنامه‌های مختلفی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی به ما اطلاع بدید. مطمئن باشید که همکاران خوب ما در ارائه و بهبود هرچه بهتر برنامه‌ها از نظرهای شما استفاده خواهند کرد. دعوت میکنم در ادامه این بخش همچنان در کنار ما باشید.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824 هزار شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار